مر علیک ای توتی خوش لعنه گفتار عقیل اما بیوی کمد مصری انجام درمداخ گرد تدارش دش یلا تأجیل دیل او دلیل کاروانه زیب بازار خلیل گفتگلر الکوف یونه اتگلر حجت تمام او تمام کوف یونه اتگلر او تمام کوف یونه جانبم دنسن دلیل
بو مجددن آقا دل شاده سر فراز اولدو هزار شوی رسول شه حجاز اولدو یتردی باشم بورد برش علایم عراق نای بیلدوم عزیز زهرایم حسین آقا سنین یولون دیام شاه کشور جاز منی شهید دلر ای درم ملک لرن ناز یازند کوپه ی تکی دلن آقا فرمان نصار جان الیم حکم و بزه
تو گلر من اصلا کاغذ غلم دانی یادم که کوفه یه ایدی بلو این فرمانی.
دوستان عزیز در خدمت شما این با ادامه ویژه برنامه آوای سوگ مهمان این برنامه آقای دکتر سید مصطفی مختاباد استاد ادبیات نمایشی و نویسنده کتابی درباره تعزیه به زبان انگلیسی هست و به اتفاق آقای عبدالرضا مجدی کارشناس مجری برنامه با ایشون گفتگو میکنیم. آقای مجدی در خدمت شما این با توجه به مطالبی که آقای مختاباد تا این بخش از برنامه مطرح کرده من خواهش میکنم سوالات خودتون رو مطرح کنید.
خب ما تا اینجا در واقع با جنبه های متعدد تعزیه هنوز در واقع میتونیم بگیم اینها رو معرفی نکردیم، ولی با توجه به اینکه به متن پرداخته شد من درخواستم از جناب دکتر اینه که به طور کلی تعریف متن در درام غربی رو اگه بخوایم با تعزیه در مدت یعنی در زمان خیلی کوتاهی بخوام بفرمایم و قیاسش با حالا اونچه که به عنوان نمایش آیینی ایرانی میتونیم بگیم به چه شکل میتونیم این رو تمیز قائل بشیم بینش؟
بله ببینید، ارسطو به عنوان اولین نظریه پرداز در حوزه درام و نمایش تعریفی که از درام داره یک واژه است که میگه اکسیون اکشن یا واکنش، حالا در ایران بیشتر به معنای کنش و کنشمندی دراماتیک. یعنی چه؟ یعنی وقتی که یک روایتی هست، یک موضوعی یا به تعبیر خیلی مصطلحش یک پیرنگی هست، پلاتی هست، این پلات باید درش چرایی باشد، باید به عبارت همون ارسطو علت و معلولی باشد. یعنی مثلا اگر یک روایتی هست که ما بخوایم از هملت استفاده بکنیم، اون داستان شکسپیر، اگر این بخواد به صورت دراماتیک در بیاد، این شکلی که من الان عرض میکنم، به فرض زنی همسرش درگذشت و از غصه همسرش فوت کرد،
درست؟
خب این یک موضوع خیلی ساده ایه که درشون کنش دراماتیک یا کنش نمایشی یا علت و معلولی وجود نداره،
یه خبره
دارم. یعنی چرایی وجود نداره،
درست.
ولی اگر ما بخواهیم این رو دراماتیکش بکنیم و کنش مدارش بکنیم، باید بگیم مردی یا شوهری درگذشت و همسر او از درگذشت شوهرش دچار اندوه و فراغ شد و این اندوه و فراغ موجب گشت که او دست به مثلا خودکشی بزنه.
درست.
چرا؟
یعنی حالاتش هم توضیح.
بله. پس اون وقتی که ما میخوایم به متن نمایشی برسیم، در متن نمایشی باید کنش دراماتیک باشه و چرایی درش باشه. حالا این تئوری رو از اینجا ما ورش داریم بیاریم روی تعزیه بذاریم
که آیا جواب میده.
بله. در تعزیه ما خب متنی داریم که بر اساس اون قاعده حالا روایت مداری ایرانی، چون ما در گذشته قصه گویی و قصه پردازی داشتیم،
دقیقا
یک سبقه و سابقه داشتیم و مهمتر از همه
و نقالی
ما شاهنامه رو داشتیم
و نقالی که
خیلی و بعد نقالی به عنوان یک گونه که امروز اصلا یک گونه نمایشیه.
دقیقا.
همه اینها زمینه رو ایجاد کرد که حالا با چه انگیزه‌ای اون به فرض مقاتل به زبان عربی،
بله،
مثل مقتل الحسین، مقتل الشهدا، اینها نوشته بشون و نهایتا آدم مثل حسین واعظ کاشفی بیاد چیکار بکنه؟ اون روزت الشهدا رو بنویسه.
درست.
و این روزت الشهدا وقتی که رفت نوشته شده، ولی اون تعبیری که امروز ما در منطق پست مدرن و اون نگاه به عبارتی هرمونتیک داریم که
طبعا.
این مخاطبه که معنا رو شک میدهد،
که در واقع در تزریه همینه.
بله. و این مخاطبه که به معنا مفهوم میدهد، این مردم ایران بودن.
درست.
که اون متن رو، یعنی روزت الشهدا رو، که حالا از نظر روحی یا جنبه های دیگر که این مردم نیاز به یک اسطوره‌ای، نیاز به قهرمانی داشتن تا این شرایط بلا زده رو و شرایط ایستایی که درش بودن رو تغییر بدهند، با این فکر، با این موضوع، با این اندیشه همخوانی کردن.
درست.
و خود مردم، این خیلی مهمه در تفسیر متن تعزیه، خود مردم بعد از حدود نزدیک به 700-800 سال که از واقعه کربلا گذشته بود، به خاطر شاید یک خاطره ازلی این متن رو بازتولید کردن، متن تعزیه رو، و این به صورت روایت ها همونطور که شما اشاره فرمودین در نقالی این خودشو بروز داد و در دستجات و در نوحه خوانی ها و در مرثیه ها از درون مردم اومد و نشست بر ذهن یک عده‌ای که واقعیت های جامعه رو میدیدن و اون مجالس رو به وجود آوردن.
تشکر میکنم آقای دکتر مختارباد از مطالبی که بیان کردید و همچنین از شما آقای مجدی.
نهاد پاوند فراد خواست لبی تر کنم، برای اهل حرم آب و یسر کنم، داغه تش بر لبش هر طرفش دشمنی، باز در این محله که یاد برادر کنم، که شدم داده جان بر لب دریای آب، خجل از روی او گشت دل آب، دست عباس چون جدا شد محشری در خیمه ها شد. کنم برای اهل حرم آب میسر کنم نهاد پا در فرات خواست بیتر کنم برای اهل حرم آب میسر کنم داغ آتش بر لبش هر طرفش دشمنی باز در این نهر که یاد برادر کند کشن لب داده جان بر لب دریای آب خجل از روی او گشتن دل آب دست عباس چون جدا شد محشری در خیمه ها شد محشری در خیمه ها شد علم افتاده و نیز علم دار حسین یا حسین علم افتاده و نیز دگر یار حسین یا حسین یک طرف دست یک طرف مش
تشکر میکنم از توضیحاتتون آقای دکتر مختابات همچنین از شما آقای مجدی. دوستان عزیز امیدوارم مطالبی که در این برنامه ارائه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همینجا من میخوام از شما قول بگیرم آقای دکتر مختابات که انشالله در برنامه آینده هم در خدمتتون باشیم و مطالب دیگری رو در این خصوص از زبان شما بشنویم. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز و به اتفاق حاضران در استودیو با شما خداحافظی میکنم و در پایان برنامه دعوت میکنم نوحه‌ای رو بشنوید با صدای جهان بخش کردی زاده از بوشهر. خدا نگهدار.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده کوبه کاری از گروه جامعه.
خوبه. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانوم ها و آقایون سلام. من احسان همتی به اتفاق همکارانم با کوبه دوم مهر ماه همراه شما هستیم. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ و تا ساعت 15:45 دقیقه تقدیمتون میشه. سامانه پیامک ما 30558. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. فراخوان نگارش داستان کوتاه بفرمایید روزه منتشر شد. فرهنگسرای سر فراخوان نخستین مسابقه داستان نویسی بفرمایید روزه رو با هدف زنده نگاه داشتن سنت پسندیده اسلامی روزه های خانگی منتشر کرد. در سوگواره ادبی بفرمایید روزه تلاش میشه با تولید محصول ارزشمندی که به هنر داستان نویسی به عنوان مادر تمام هنرهای نمایشی آراسته است، بتونه برای برنامه سازان و مجریان امر هم محتوای ارزشمند تولید کنه. درباره این خبر ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل درخشنده، دبیر علمی سوگواره ادبی بفرمایید روزه. جناب درخشنده، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب همتی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون. خب من خیلی کوتاه در مورد در واقع نگارش داستان کوتاه توضیح دادم، جزئیات بیشتر رو از زبان شما میشنویم. آثار ارسالی به این جشنواره باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟
عرض مبارکتون برسونم که اصلا فلسفه اینه که اسم این سوگوار ادبی گذاشته شد بفرمایید روزه، بیشتر به خاطر این بود که توجه کنیم به اخلاق حسنه که داشتیم، یعنی اون فرهنگ اصیل خودمون. به خاطر همین اصالت فرهنگ اون بود که مورد شبیخون فرهنگی قرار گرفتیم و این سوگوار در صدد این هستش که بهتر بتونه اون اصالت‌های فرهنگی که در رابطه با روزه داشتیم و عبرت های عاشورا، فرهنگ عاشورا که الان در آغاز هفته دفاع مقدس قرار داریم، ثمره همون فرهنگ عاشورا که تو جبهه‌های ما حاکم بود که تونستیم 8 سال سربلند مقاومت کنیم. این سوگواره در صدد این هستش که به اصالت‌های خودمون برگردیم و پیام عاشورا رو به زبان هنر که زبان مشترک بین تمام نسل‌ها هستش، اونم هنر داستان نویسی، از بهتر بتونه منتقل کنه.
بله آقای درخشنده، آثار ارسالی باید فقط در زمینه داستان کوتاه باشن؟ گونه های دیگه ادبی مثل حالا قطعه ادبی و گزارش نویسی آیا مورد قبول شما هست؟
خود داستان اینقدر قالب های نگارشی خود داستان عرض میکنم تو زاویه دیدهاش متنوع داره. ای کسایی که به تکنیک های داستان نویسی اشراف داشته باشن میدونن که اگر دل نوشته بخوام بنویسن بیارنش تو زاویه دید تکگویه نمایشی تبدیل به داستان میشه.
بله.
بیارن تو زاویه سیال ذهن تبدیل به داستان میشه. تفاوت داستان با سایر قالب های نگارشی حالا مثل تمام قالب های نگارشی نست در این هستش که احساس برانگیزی مخاطب وظیفشه. ما اومدیم از زبان استفاده کنیم که بیشترین احساس برانگیزی رو برای انتقال مفاهیم داشته باشه. به همین منظور فقط قالب نگارشی داستان مد نظر هستش به خاطر احساس برانگیزیش. حالا داستان کوتاه دوستان میخوان ارسال کنن یا مینیمال میخوان این کار انجام بدن، این دیگه در اختیار خودشونه و ولی بله. احساس برانگیزی که شعار ندیم، بیاییم به زبانی اون انتقال ارزش ها رو انجام بدیم که نسل کنونی درک کاملی داشته باشه از اون اصول فرهنگی که برای این سوگواری مد نظر داریم.
بله، خب در مورد مهلت ارسال آثار و نشانی آثار بفرمید.
بله، فرهنگ‌سر سر در به عنوان دبیرخونه این سوگوار مشخص شده که متولیان و مدیران فرهنگ‌سر سر در خدمت بزرگواران هستند. آدرس ایمیلی که روی پوستر و خبرگزاری اعلام شده و همچنین با ارسال پستی با آدرس خیابون حضرت ولیعصر فرهنگ سرای سر دبیرخانه بفجر سوگواره بفرمایید رو میتونن آثارشون رو بفرستن. فقط دوستان دقت کنن، داستان ها باید تو فایل ورد ارسال بشه که برای کار چاپ مشکلی نداشته باشیم. به صورت پی دی اف یا هر شکل دیگه بخوام بفرستن شرمنده حضورشون هستیم. نکته مهمه که تو بحث محتوا ما ملاک قرار میدیم، بحث تکنیک هایی هستش که هنرمندان داستان نویس استفاده میکنند و آن هم توجه به قالب نگارشی داستانه، یعنی زاویه دید درست انتخاب کنن، عنوانی که مطرح میشه با توجه به ارکانی که تو داستان مد نظر قرار میدن، همه اینها باعث امتیازدهی و انتخاب آثار برتر هستش. بزرگواری بفرمایید به نکات نگارشی از جمله علائم نگارشی که باعث ایجاد لحن داستانی میشه، چینش کلمات در تغییر شخصیت ها، یه مقدار بیشتر دقت کن. تا 27 مهر که روز اربعین هستش دبیرخونه آمادگی دریافت آثار دوستانو داره.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون برای شما و همکارانتون در واقع این فراخوان و این مسابقه داستان نویسی. آرزوی موفقیت دارم.
بزرگواری. من فقط یه نمونه کار را به دوستان اگه اجازه بدید توضیح بدم ممنون.
خواهش میکنم، بفرمایید.
که وقتتون رو نگیرم.
خواهش میکنم.
درد مقایسه بدونم تنها کار تولیدی نیستش. سه سال گذشته کتاب جلوه سوگ منتشر شد، مجموعه داستان کوتاه با موضوعات همین ایام عزاداری حسینی، کتاب از جنون تا مجنون، کتاب گنج پنهان، کتاب فرمانده عتیق و ده ها عنوان کتاب دیگه توسط دوستان منتشر شد که متولی از امر خودن سازمان فرهنگ هنری به شعاری که داده بود که تولید محتوا و توجه به نظر تولید محتوا تا کنون پایبند بوده. ایشالله این کتاب هم ما سعادت داشته باشیم هفته دفاع مقدس بتونیم مراسم رونماییش رو انجام بدیم.
به امید خدا براتون عرضه موفقیت دارم و سپاس از اینکه با ما صحبت کردیم.
ممنون شما هستم.
عصرتون بخیر. خدا نگهدارتون. درباره انتشار فراخوان نگارش داستان کوتاه بفرمایید روزه با آقای ابوالفضل درخشنده دبیر علمی سوگواره ادبی بفرمایید روزه گفتگو کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 40مین سال انقلاب تبیین دستاوردهای 4 دهه اخیر در بیانیه گام دوم پرداختند و سیاست‌های پیش رو را برای ساختن ایران اسلامی در بیانیه گام دوم تبیین کردند. در این بخش از برنامه ازتون دعوت می‌کنم صحبت‌های آقای جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان تهران درباره مقوله فرهنگ در بیانیه گام دوم رهبری رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. تشکر میکنم از دوستان خوب رادیو و امیدوارم که موضوع مهم فرهنگ رو در بیانیه گام دوم انقلاب بتونیم امروز مورد بحث قرار بدیم و موضوعاتی رو که در این رابطه حائز اهمیت هستش انشالله به سمع و نظر شنوندگان محترم برسیم. جاودانی هستم، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران. تلاشمون بر این هستش که بتونیم در مجموعه حوزه فرهنگ، مخصوصا در سیاست‌های جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ابزار هنر برای تبیین یک سبک درست از زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و ملی برای مخاطبینمون داشته باشیم. در برنامه‌ریزی‌هایی که در برنامه توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شده، تلاش شده که بتونیم از سینما، از تئاتر، از حوزه هنرهای تجسمی و از مقوله ادبیات بیشتر استفاده بکنیم برای اینکه انشالله جوانان ما، نوجوانان ما، هموطنان عزیز ما، علاقمندان به فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی با این سبک از زندگی آشنایی بیشتری پیدا بکنند و به نوعی میشه گفت که بتونیم، اگر هم قدری به نوعی میشه گفت که نگاه به فرهنگ های دیگه وجود داره، این نگاه اصلاح بشه. یکی از نکات مهم همین موضوع بوده، موضوع سبک زندگی ایرانی و اسلامی، که انشالله بتونیم تو این حوزه برنامه‌هایی رو که طراحی کردیم، این برنامه‌ها رو در طول سال جاری و سال‌های آینده اجرایی بکنیم. عرض این که واقعش بتونیم از همه ابزارها و ظرفیت‌های لازم هم در کشور استفاده بکنیم. نکته دیگه در موضوع بیانیه گام دوم، احیای شعارهای اصیل انقلابی هستش و شعارهایی که هویت انقلاب رو تشکیل میدن و به نوعی میشه گفت که انقلاب اسلامی برآمده از اون شعارها هستش در مقوله فرهنگ. چه اینکه ما وقتی انقلابهای معاصر رو بررسی میکنیم، تنها انقلابی که ماهیتش ماهیت فرهنگی هستش، انقلاب اسلامی ایران هست و این رو در کلام بزرگان انقلاب اسلامی ما مکرر شنیدیم که انقلاب اسلامی انقلاب کلمه هستش و انقلاب فرهنگ هستش و انقلاب قلم هستش. لذا توجه ما بر این هستش که بتونیم انشاءالله فرهنگ انقلابی رو بازشناسی بکنیم، اگر جاهایی کمتر بهش توجه شده، توجه لازم بهش انجام بشه و بتونیم از شعارهای انقلاب، از آموزه‌های انقلاب برای تولید برنامه‌های متنوع استفاده بکنیم و به ویژه نسل نوجوان و جوان رو با این شعارها و ماهیت این شعارها آشنا بکنیم. ما تلاشمون برای این هستش که بتونیم انشاءالله در این حوزه هم برنامه‌های خوبی رو داشته باشیم. البته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی خوبی رو در این مقوله داشته و سعی کرده که در این حوزه قدم‌های خوبی رو برداره. ما هم سعی می‌کنیم که در اجرای این برنامه‌ها از ظرفیت تشکل‌های مردم نهادی که در حوزه‌های علمی و آموزشی فعالیت‌های بیشتری دارند، از ظرفیت مراکز علمی، حوزه‌های علمی و دانشگاه‌ها استفاده بکنیم که انشاءالله مردم دیار ما و به ویژه نسل نوجوان و جوان بتونن با این مقوله بیشتر آشنا
نمایشگاه فرهنگ ملل در تهران برپا می شود.